سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از 6 با وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های حقوق بشر و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما در نخست موارد خبری. اتحادیه اروپا از درخواست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای ایجاد یک رویکرد اصولی مبتنی بر حقوق بشر برای تعامل با افغانستان مطابق با قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد حمایت کرده است. در اعلامیه اتحادیه اروپا که دیروز جمعه منتشر شد، نماینده اتحادیه در ملل متحد گفت که رفتار طالبان در تضاد با مسئولیت هایی است که افغانستان باید مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر انجام دهد و این موضوع امیدها برای یک آینده صلح‌آمیز با ثبات و مرفه را تضعیف می کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیروز جمعه هنگام ارائه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد گفت که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد و تاکید کرد که طالبان باید در مورد نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو باشند. اتحادیه اروپا همچنین از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر بنت به افغانستان ابراز تأسف کرد و از آنها خواست که بدون هیچ مانعی به گزارشگر ویژه اجازه دسترسی به این کشور را دهند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان دو تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده، دو تن کشته و 4 تن زخمی شده و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، درباره این رویداد به رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض آباد به ولسوالی کوفاب بوده، در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شدند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی جاده ها، رعایت نکردن اصول ترافیکی و به احتیاطی رانندگان رخ می دهد. حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست که خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. به دنبال اعدام جمشید چهارمهر در 7 عقرب از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر 3 کنسولگری ایران در این کشور را بست. چهارمهر 4 سال پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران روبوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندرو یا انجمن پادشاهی ایران در آمریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه اعدام جمشید چهارمهر را محکوم کرده است. وزارت صحت لبنان میگوید در حملات روز جمعه اسرائیل به مناطق شمال شرقی این کشور دست کم 52 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل در هفته های اخیر حملاتی را علیه حزب الله مورد حمایت ایران از جمله بر مناطق بزرگ شهری در لبنان مانند بلبک 80,000 نفر سکنه دارد متمرکز کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسی آن را. شاخه نظامی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. اسرائیل روز جمعه نیز به حمله به بخش مرکزی غزه ادامه داد. مسئولان یک شفاخانه در این منطقه گفتند که جسد 25 نفر را پیدا کردند که از 3 اکتبر و این سو در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل اعلام کرد که در این حملات تأسیسات اساسی حماس را که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند هدف قرار داده است. ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای کرد. او در این گزارش خواستار ایجاد و اجرای یک طرح جامع با در نظر داشت وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر گزارش آقای بنیت پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شده بود. آقای بنیت روز گذشته پس از ارائه گزارشش در کنار اینکه به برخی از سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد، درباره نقض حقوق بشر به ویژه برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران نیز صحبت کرد و بر لزوم پاسخگو قرار دادن طالبان تاکید کرد. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم. با بخشش که برخی مشکلات تکنیکی پیش آمده، تا چند لحظه ایگه همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که مشکل را حل بکنه و گزارش را به نشر بسپاره. مشکل تکنیکی تا هنوز حل نشده. شما آنگونه که شما در جریان هستین، اکنون نشرات ما 24 ساعته است، سک روی امواج کوتاه و همچنان روی موج متوسط 1296. حالا گزارش آماده نشر است، گزارش را میشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته ضمن ارائه گزارش خود به 38مین نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که پس از بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران عمیق‌تر شده است. بنت از جامعه جهانی خواست تا در رابطه با وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یک طرح جامع را تدوین و تطبیق کند. او افزود که نبود چنین طرح از سوی جامعه جهانی طالبان را در اقداماتشان جسورتر ساخته است. بنت تاکید کرده است که طالبان باید در قبال آنچه که او برخورد تبعیض‌آمیز با دختران و زنان توصیف می کند پاسخگو باشند. آقای بنت قبلا جزئیات گزارش خود را با رسانه ها در میان گذاشته بود، اما پس از شنیدن این گزارش وقت نمایندگان کشورهای مختلف سوالاتشان را با او مطرح کردند، وی در صحبت هایش تاکید کرد که حکومت طالبان در قبال این اقداماتشان پاسخگو خواهند بود. وقتی از آقای بنت پرسیده شد که آیا در این مورد با محکمه بین المللی جزایی یا ICC تماس گرفته شده است، گفت که او از این طرح حمایت می کند.
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has been
من طرفدار راجع ساختن این موضوع به محکمه بین المللی جزایی با استفاده از تمام امکانات و تمام اقدامات تحقیقات عملی در این زمینه هستم. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مطابق اصول سازمان ملل متحد با لوی سارنوالی این محکمه در تماس هستم.
Prosecutor in line with normal UN practice.
آقای بنت گفت که عادی‌سازی روابط میان جامعه جهانی و حکومت طالبان زمان ممکن است که به تمام محدودیت‌هایی که از 3 سال گذشته بر زنان و دختران وضع شده پایان داده شود. شرکت کنندگان دیگر این نشست از جمله نصیر احمد فائق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نیز از طالبان خواست که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را بردارند. آقای فائق که هنوز سرپرست نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوع در سازمان ملل متحد است، علاوه بر حمایت از گزارش بنت، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان شد.
We call for the establishment of an independent accountability mechanism.
ما خواهان ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگو قرار دادن برای افغانستان هستیم و در این راستا از ابتکار کشورهای جرمنی، کانادا، استرالیا و هلند که 22 کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده است و در آن خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان و دلیل تخطی از کنوانسیون منع ارن و رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران شدند استقبال میکنیم.
Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
در گزارش آقای بنت، علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، روی جنبه‌های دیگر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان، مانند نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها نیز روشنی انداخته شده است. به باور بسیاری از تحلیلگران، مسائل حقوق بشری به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران از موانع عمده فرارای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ نشانه از به رسمیت شناختن حکومت آنها در آینده نزدیک وجود ندارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما می خواهیم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنم. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست، که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان، افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان، دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که از حقوق بشری انسانها هست، در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه پس بنابراین نیازهای خود را در خانه در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها بین راه انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم و جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم و جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شود، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونها گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تنوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد از سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتند، کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوانی درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو درگیر جنگ و همسال از اینا بوده با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و به مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جا و جا کردن، خود به خود فرصت کار، فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظامهای مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه‌های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودیم در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شدن نتانه، موتر لابی تیر شدن نتانه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنند، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جا جامعه که زنان هست اونو را از حق کار محروم نمیکنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن. اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان جس به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مدرک مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار ندادن. به خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشوار تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گره. همون رقمی که گفتیم، حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان هم نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه بانی را مهمان کردیم که یک مکتب خانگی در افغانستان دارد و شماری از دختران محروم از مکتب را آموزش می دهد. شما می دانید که طالبان پس از آن که در تابستان سال 1400 هجری شمسی در افغانستان به قدرت بازگشتند، مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. این گروه بعد از مدت پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کرد. بیشتر گپ می زنیم با مهمان ما که به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش را بگیریم. سلام و خوش آمدی.
سلام خدمت شما و دستندگان برنامه شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتی. در آغاز درباره فعالیت خود بر ما بگو، درباره امی مکتبی که ایجاد کردین در خانه، درباره ازی بر ما اندک معلومات بدین.
خب ما مکتب که در خانه ایجاد کردیم، نگانه دلیلش روزی که دروازه مکتب بسته شد برای دخترها و ما هر طرف که با دخترها مقابل شدیم، احساس در شده ما پیدا شد که ما باید تستکار شویم و از امکاناتی که داریم باید یک چیزی به دخترها خدمت کنیم. باز همی بود که ما مکتب خانگی خود را تأسیس کردیم و صنفا را تشکیل دادیم و شاگردها را جذب کردیم و درسایشان را مانند تقسیم اوقات مکتب عیار ساختیم و درسایشان را شروع کردیم.
چی تعداد از دختران محروم از آموزش در این مکتب سرگرم آموزش هستند؟
135 نفر از دخترها هستند که در تایم‌های مختلف و در سنف‌های مختلف 7-8-9 تدریس میشن توسط 5 تن استاد.
امی مضامین مکتب شما تدریس میکنید؟
بله، همون نصاب تعلیم و تربیه را چون ما بلد هستیم در بخش تعلیم و تربیه و همون نصاب معارف برشان هم تو تقسیم اوقات دارن و تدریس میشه توسط استادا و همه رضاکار هستن.
شما پیشتر گفتین که چرا خواستین که چنین یک مکتب را ایجاد بکنین. زمانی که شما این تصمیم گرفتین ترس و نگرانی نداشتین که کارتان ممکن براتان مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما ترس داشتیم، چطور نداشتیم، ترس راست ما زیاد بود، اما باز بعضی راه را سنجیدیم که از تاریخ ما بتانیم مکتب ما را بی خطرتر باشه که ما در پلوی از یه بخش مربافی را جور کردیم و همچنان رسامی و نقاشی را و کمپیوتر و انگلیسی را بدون نصاب مکتب برای از خوردان شروع کردیم تا کلانو. باز ما در قسمت مربافی و این مسائل باز مکتب خودم در پلویش پیش میبریم.
در این مکتب در چند تایم تدریس میشه به دختران؟
در مکتب ما 3 تایم تدریس میشه، از صبح 7 شروع میشه تا 11:30 درسشان هم تو بنابرای صنفوار تدریس میشه.
تدریس به گونه رایگان صورت میگیره یا شما یک مقدار فیس هم میگیرین از این دختر خانم ها؟
رایگان از استادام رضا پارستان نمیشن و شاگردان فیس نمیدن. ما تصمیم نداشتیم که ما به فیس تدریس کنیم چون یه هدف ماست که باید خدمت کنیم.
مکاتب معمولا در 3 ماه زمستان در افغانستان تعطیل میشه، شما هم امتو یک برنامه دارین یا در ماه های زمستان هم شما ادامه میتین به تدریس و درس؟
نه خیر، نه ما ادامه میتین، ما نمیخوایم سرتگی به درسشون بیاد چون ما پوشش نیستیم دیگه از دولت یا کدام چیز دیگه. به مو حساب هم کورسه ما کس زمستان از تابستان شاگرد میان، صرف تابستان رخصتی تابستانی برشان مثل مکتب در نظر داریم، بس دیگه زمستان هم درس میخوانن چون کورس انگلیسی و کمپیوتر ما هم جریان داره برابر از این درس های مکتب پیش میره.
آیا کسی با شما کمک هم تا فعلا کرده؟
نه خیر، نه کمک مالی خونه شدیم، اما از لحاظ کتاب و قطعه یک تعداد دوستایی که بودین که فهم بدین حسفالیت ما باز از این کتاب هم بر ما کمک کردن و یک قطعه هم بر شاده ما کمک کردیم. بله.
شما یا به کمک و مساعدت مالی نیاز دارین؟ به چی چیز نیاز فکر میکنین از در این مکتب تا بتونین به شکل بهتر و خوبتر تدریس بکنین به دختر خانمایی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن؟
خب ما که از درس های شاگردار رو میکنیم تا که هسته یک مشکل داریم که روزای ادو یا بسیار داقات تاریک میشن و برقام پا قسمی که میفامین نمیباشن سر اوقات و در صبح وقت هم تاریک میباشه، زیاد روزای ادو زیاد صرف تاریک میباشه دیگه تا یک امکانات سولر یا یک چیز برشانه تا مستیم تهیه کنیم که زمین حالت صنفا بیرون شوه و برای از اینا برای کرتاسیه و تو یعنی آرزوی مستیزی که من خواست دارم برای از اینا که بتانم تا یک بوت کرمه چه موزه در موسمش برشان آماده کنم چون این دخترهای قهرمان هستن که در این شرایط یا میای ناظر هستن که از خانه خود تا منطقه که میگن همه یک شجاعت و همت از یاس کردنشان درس است و درس خواندن است و ما برنامه ما همه طور است که تمام شاگردان باید که صرف درس خواندن و نتیجه از درس خود گرفتن باشه، نیست که ما مثلا همه تو به یک عنوانی باشه یا نامش باشه و شاگردان ما همه رسیدن هم خدا همشان درسشان قناعت بخش است، کنترل میکنیم، نظارت میکنیم دیگه، هر چیزی که باشه برای از یا میخواییم که برشان محیا کنم، اما نمیتانیم دیگه متاسفانه کنم خیلی گنجایش جایی داریم که همون خانی خدا در رسرشان قرار دادیم، بعض دیگه کدام چیز کردن نمیتانیم.
در این مکتب خانگی مضامین کدام صنف تدریس میشه؟
یک صنف 7 داریم، کرش شدن و 7 بودیم نو شروع و 9 ما دم میشه، 8 ما نو میشه، اینم خدر صنفا را پوشش دادم میتانیم تقاضا زیاد بس، اما نظر به مشکلات ما از زیادتر را نمیتانیم که جذب کنیم، هم 4 صنف هست.
شما بیشتر با دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند به تماس هستین و یک تعدادشان در این مکتب درس میخوانند. در مورد این دخترها بر ما بگوین که امی محرومیت بیش از 3 سال چی تأثیر بالای روح و روان این دختران و زندگیشان گذاشته؟
خب تا جایی که همه ما شاهد هستیم روح روان دخترای ما شدید ناسیب دیده، که من خودم و مادر هستم و من میالت به حساب که اولادای خود دیدم و همی تعداد گذاری مکتب و بنیان گذاری شکردم که یک تغییر به حالت از یا به یک امرای همسنفای خود پیشیم از خانه خود پیرو شدم و اینا هم بسیار به مشکل توانستیم که بیاین در مکتب آزاشتن ما تا به خانه آنها صحبت کردیم و اونا هم مطمئن شدیم از میکن بعد از اونا را اجازه داده که بیاین. ما شاید بسیار وضعیت خراب دخترها هستیم خیلی نام که ببینیم، اما زیادتر از این برشان نمیتانیم که کمک کنیم و این یک تغییر در نیروه روانمی یک تعداد کم دیگه ما تانستیم آورده تانستیم که فضل خدای پاک از اوائلی که می آمدن بسیار به یک حالت ترس و راز تانستیم که به یا همونتو یک روحی شهامت هم بتیم و مکان هم ممن برشان محیا بسازیم که احساس آرامش کنن برم یک ساعت دو ساعتی که میان امرای ما می باشن و فضل خدا که خوب هستن محالت روحی روانی این دختره ای رکم پیشون هستن بسیار خوب قناعت بخش پیش ما هستن و خوش هستم از اینکه تانستیم همه قدر یک خدمت کنم به این دختر محروم در این وقتی که از در این وضعیتی قرار دارن.
واضح که مکتب ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و همچنان درب پانتون ها برای دختران مسدود مانده، شما چقدر ناراحت و نگران هستین؟
ما بسیار زیاد ناراحت هستیم. ما دختر خودم است که باید فارغ میشد حال وزیفه میداشت فیلن باید که درس خود تحصیلات عالی خود ختم میکرد و دختر دیگه این که است صرف عشق باید میبود دیگه زیاد نگرانشان هستیم و ما با اینمی کاری که کردیم هم خود سرگرم ساختیم هم دخترها را که از این حالت تأثیر را از این حالت انزوا بیرون شوند و یک انگیزه برشان ایجاد شوند و این وضعیت هم گفتیم پایدار نیست، اما قلبا خودم دو که طرفشان میبینم متاثر هستم، گرچه برای خود نمیارم اما متاثر هستم زیاد از وضعیت شد.
اکنون بر ما بگوین که در گذشته شما چی کار فعالیت میکردین؟ آیا وظیفه داشتین؟
بله، ما معلم بودیم و در وزارت کار امور اجتماعی هم کار کردیم، در تربیه معلم هم وظیفه داشتیم قبلا، بلی وظیفه داشتیم در بخش مختلف کار کردیم، در کودکستان ها کار کردیم
و پس از اینکه نظام سقوط کرد و طالبان دوباره بازگشتن به قدرت شما بیکار شدین یا در این جریان جای کار میکردین؟ در این باره بگوین.
نه بلی، ما هم معلم بودیم در این وقت آموزش میدادیم دخترها را تدریس میکردیم، معلم بودیم در یکی از مکاتب.
ماشتان پرداخت میشه؟ حقوق ماهانیتان ماش میگیرین؟
بله، اما به حساب نصف شده ماشا هم 5000 افغانی میگیریم.
نظرتان در این باره چی است که به همه کارمندان زن گفته شده که اما 5000 افغانی باید به عنوان ماش ماهانه پرداخت شوه؟ شما نظرتان در این باره چیست؟ چقدر موافق هستین با این تصمیم طالبان؟
خب با این تصمیم واضح است که ما موافق نیستیم، چون یک خانواده افغان مثلا کمترین خانواده 6 نفر از این خانواده هستن و همه اگه فعلا که نمه جهان آغاز از بیکاری رج میکنن، بچه ها جوان، مرد ها بیکار، دختر ها، خانم ها، همه اگه بیکار هستن و بر ما بسیار سخت مگذره این وضعیت، اما باز هم کوشش میکنیم قوی باشیم.
ماشتان با وقت به موقع تادیه میشه یا تاخیر صورت میگیره در پرداخت ماشاتان؟
نه خیر، نه با وقت نمیشه، نه و کمی بر ما مره گرفتن، دو ماه یکی ماش ندارن که دو ماه باید بازه میفرسله شد و تشخیص شد معلومین و جدا شدن نستا و ایدفا و فعلا هم یکونی ما شده که ماشا را اجرا نشده.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه بانوی مهمان ماست که یک مکتب خانگی در افغانستان داره و تعدادی از دختران محروم از رفتن به مکتب در افغانستان در این مکتب خانگی آموزش میبینن. مهمان ما درباره فعالیت این مکتب معلومات داد و گفت که چی تعداد از دختر خانم ها سرگرم آموزش هستند. اکنون می خواهیم بشنویم از وضعیت زندگیشان. برای ما بگوین که زندگی شما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده، چی تغییرات آمده؟
خب زندگی خود در کل همه افغانستان زندگی شد تغییر کرد و از جمله از ما هم بیکار شدن خودم و همچنان شوهرم و اولادا کرد کدام شون تحصیلات عالی دارن اما فعلا در خانه هستن و بچه کلان مکز انجینری خودن و این ایالت وضعیت سرش بسیار تاثیر منفی گذاشته که فعلا دبیشن شده افسرده است و من پیش دکتر میگم و یک بار مورد بندی هم شده و مورد لطکم قرار گرفته توسط از امارات. دیگه وضعیت خوب نیست، ما کوشش میکنیم چون فامیل از خانواده اولادا باید مسئولیت ما زیاد است، دیگه خود باید استوار بگیریم مثل که، اما مشکلات در اصل بسیار زیاد است، بسیار زیاد.
از لحاظ اقتصادی وضعیتتان 3 سال پیش چگونه بود و اکنون چی رقم است؟
خب چون ماش داشتیم زندگی خوب شوهر ما ماش می گرفت و زندگی به خوبی سپری می شد، یعنی کدام پس اندازه کدام اندوخته داشتیم اما شب روز به خوبی دوستش، اما فعلا در فکر ازی هستیم که باید چی کنیم، چی کار کنیم برای اولادا، چی کده می تانیم که زندگی را به حساب همی چرخ زندگی را از استاده نشه از پیش مادر رکت باشه. دیگه در فکر از این مسائل هستیم که بعضی کارها را کوشش میکنیم که مثلا ما مربافی میکنیم و همی را توسط بچیم از میبرن مفروشن و فروش میرسانم. دیگه گرچه بازار هم مقدر نیست اما بازم خوب از دیگه گذارم میشه شم روز مگذرد، دیگه خداوند خودش ایالت اثر همه ما بزدوی دور بسازه زندگی است مگذره. ما بسیار مشکلات زیاده دیدیم دور قبل طالب هم در چند 20 سال پیش هم بسیار وضعیت خراب ها بزشتاندیم و فیلن هم دیگه همونطور یک حالت از خداوند شاید آزمایش میکنه بندایشه.
یک تعداد به کشورهای مختلف رفتن، مهاجر شدن، شما چطور نخواستین که افغانستان ترک بکنین و تصمیم گرفتین که یک مکتب خانگی ایجاد بکنین و زمینه آموزش به شماری از دختران محروم از آموزش فراهم کنین؟ آیا خودتان نخواستین مهاجر شوین و برین به در کشور پناهنده شوین یا زمینه فراهم نشد؟
خب ما اگر زمینه مساعد می شد شاید می رفتیم، به دلیل از اینکه اولادا آینده شان به فامیل کلان هستیم اما نامعلوم است، از دخترام از بچه هم کسیم بیشترم بردم گفتم به خاطر آینده اولادا اگر یک زمینیش مساعد می بود حتما می رفتیم، اما یک حالا بر ما دیگر تا زمینه مساعد نشد و از این که بازم هستیم که همیه نگه در حرکت باشن و یک بیکاری و افسردگی و همی محرومیت دخترها که از تحصیل خانه هستن فیلن یک سر امرشان یک تغییر ایجاد شود، باز ما همی مکتب تصمیم گرفتیم ایجاد کنیم که در مورد دخترام درس میدن، دخترهای خودم هم و دو معلم دیگم از بیرون دختر خانم دیگه هستن که مصروف شوند و موجه درس بتن، اما در جستجو هستیم که اگر بتانیم زمینی تحصیل برشان مهیا شود در اولادا میخواییم که برن تحصیلات عالی خود بکنن و شاید که وقتی که وضعیت خوب شود مملکت بازم به این جوانان نیاز داره که با مدارک عالی با تحصیلات عالی دوباره خدمت کنن و این تمام تو یک چیز فکر ذهن داریم، اما تا بال نتانستیم به هیچ کدامشو تو یک چیز مساعد بسازیم که بتانن برن در تحصیل.
شما به عنوان یک معلم و یک مادر که دختران شما هم از آموزش محروم شدن در افغانستان بیش از 3 سال میشه، چی فکر میکنین که پیامد ادامه بستماندن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران چی خواهد بود؟
خب یک پیامد بسیار ناگوار است، اصلا بسیار به عقب زدن خانما و یک نسل مکمل از بین رفت از افغانستان. هر قدر که ما خود تسلا بکنیم باز هم نمیشه دیگه که ما با تیمی که مثلا پیش میریم با این دختران، اما خانواده هایی هستن که دخترانشان مجبور به ازدواج های زیر سن شدن و این وضعیت اقتصادی و این بحران بسیار زیاد زندگی دخترها را یعنی به تاراج برد که یه چیز امیدی نمانده. یک سال که سپری شد باز هم میگفتیم شاید یک تحول بیاید، شاید که قسم ما میبینیم که نی وضعیت دامه داره و در کل تمام خانم ها، چی دختر هایی که از مکتب مانده، چی خانم هایی که از وظیفه مانده و یا خانم های خانه، همگی به حالت بسیار وضعیت ما همینجا هستیم میبینیم وضعیت خراب بسر میبرن، همگی تکلیف های روحی روانی جنگ و جدال مسائل فامیلی مشکلات فامیلی البته در خانواده زیاد است. یکی از این شاگردهای ما که بودن دخترک هم شاگرد از این مکتب ما بود، تقریبا 1.5 سال پیش دخترک فوت کرد دیگه به خاطر این محرومیتی که گفته بودن دیگه مدرسه هم بسته باشه دخترها برن، اون دخترک خودکشی کرد که بسیار یک خاطره تلخ از اونا داریم دیگه. به این شکل درد همگی درد ماست، درد همه مملکت، درد هر دختری وطن قلب ما را به درد میارن، اما چاره ای نداریم، نمیتونیم هیچ امیدی هم نداریم. فعلا امید ما کم شده میره روز به روز با این محدودیت هایی که سر ما میشه، روز به روز زیاد شده میره.
شما چی مدت به عنوان معلم در مکتب تدریس کردین؟
من تقریبا 21 سال تدریس کردم.
و آیا فکر میکردی که روز برسه که مکاتب برای دختران بسته شوه و شما هم نتونین که امو وظیفه خود ادامه بتین و به مکتب برین تدریس بکنین، فکر میکردین؟
نه خیر نیست، تا در فکر از این موضوع هم نبودیم، بسیار بلاقه مندی در وظیفه خود میرفتیم، گفتیم تا 1 سال ما امید داشتیم که شاید دوباره در موضوع مکتب باز شده و ما بتانیم بریم مکتب، اما که دیدیم نه این محرومیت ها بسیار زیاده است. حتی یک پارکی که در نزدیکی ما هسته در اینجا دروازهش از دو طرف امرای ولدین کار آوردن بسته کردن، چون خانم ها سور اینجا نمیدن یک زود پوششتن جاده گردی میکنن این مسائل دیگه. ما که ایالت ها را میبینیم دیگه هیچ چیز بر ما فعلا ممکن نداره غیر از که به منزوا و گوشه گیری و افسردگی زیاد سو از بالای خانم ها، دیگه امیدی وجود نداره، بسیار ناامید هستیم.
شما در کجا بزرگ شدین؟ در کجا با مکتب رفتین؟ از او دوران بر ما قصه بکنین که وضعیت چطور بود شما وقتی که شاگرد بودین، دانش آموز بودین؟
خب وقتی که ما دیگه از بلایات مکتب به اتمام بسندیم، متعلم مکتب بودیم، وضعیت خوب بود، قدر یک مامور ملکی دولت بود، کوپون داشتیم، یک فامیل کوچک بودیم، بسیار به خوبی درسای خودم رو خواندیم، دوره تعلیمی و موقعا بسیار به خوبی و با آرامی، گرچه وقتا وضعیت خوب نبود، همین مسائل سیاسی و جنگ های داخلی بود، با آن هم فضای مکتب بسیار بر شاگردان مساعد بود، تعلیمی نظم درس همه چیز برای ما خوب بود، میشه بگویم که خوشترین دوره زندگی میوشیدین ترین دوری زندگی و هم متعلیمی بود که بر اولادا قصه میکنیم میگن شما بهترین وقت سپری کردیم میگن ما چطور شده بالاخر آینده ما چی خواهد شد.
و دوست داشتین که معلم شوین در آینده یا میخواستین که در کدام بخش دیگه کار بکنین؟
خب ما اصلا میخواستم که قاضی شوم و نسبتا می دمون پانزه دلخواهم هم کامیاب شده بودم، اما چون این مسائل جنگ های داخلی شد این سر سکتگی آمد کم زمان هم در پانتونا و ایگپا مسائل مجایدین رو ایگپا بزمان چون بلایت بود در مرکز کامیاب شده بودم، دیگه نسبت هم شرایط نمساید باز نتانستم رشته خدا پیش ببرم. باز بعد از اون تربیر معلم خواهدیم.
چرا میخواستین قاضی شوین؟
از ما یکی خود فامیلی هم از ما قاضی بوده همه دو و ما همه دوست داشتم زیاد که میفضای قضاوت کردن و همه چیزا رو که میگم مثلا شما رو میدیدم که موضوعات میداشت خانم ها که میبودن فضل هم میکردن صحبت میکردن اما تو یک چیز به ذهنم داشتم که من هم باید هم یک قاضی عادل باشم، باید اینم تو از حق دفاع کنم. زیاد هم رو میدیدم که من قضایی ها میبود و خانم ها اونجا برندی از اون میبودن در که صحبت میکردن همی انگیزه رو داشتم اما نشد.
در آخر پیام شما چیست؟ میخواییم پیام شما را داشته باشیم. برنامه وقتش رو به تمام شدن است. شما میشه مختصر اما پیام خود بگوین در آخر پیام شما چیست و خواستتان چیست؟
خب پیام خواستم امی است که این مملکت در وسای علم و دانش بروی مردم عزیز جهان شد، بروی نسل جوان یک آرامش در این مملکت بیاید تا که ما بتانیم این نیروی جوان خودم از دست ندیم، مهاجر نشن در مرزها، کشته نشن در کشور بیگانه و به اصطلاح به مزدوری و این مسائل نرند. سرمایه کشور روز به روز ما از دست میدیم. خواهی شما همیست اگر دلسوزی دارند در این مملکت، اگر میخواهد پیشرفت در این مملکت باشد، پس همی دروازه مکتب و پانتونا را برای دخترای ما باز کنند تا که ما سرمایه خود از دست ندیم، جوانای خود دولت افسردگی و مریضی و فرار از وطن نبینیم، نگان آرزوی نه. اما خواست و مینمی است که این مملکت دوباره به شکلی که بوده اما تو آزادانه و در چوکات اسلام البته اسلامی ما بتانیم زندگی خود به اولادای خود و خانواده ها و کل تمام مردم افغانستان سپری کنیم در مملکت خود.
تشکر از حضورتان در برنامه. بانوی بود مهمان ما در این برنامه که یک مکتب خانگی در افغانستان داره. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس از شما هم که تا حال با ما بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
میکنم، در بیمارم در کنارم جان صدایش میکنم، دوستانم با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت ایرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت ایرانش کنم، آن که بروده دل نکنم کم کمکه، کاش باشد ببرو دمکه، چقدر با نمکه، کاش باشد ببرو شبکه.